یک هستی ظاهر مقابل چشمتون گسترانیده شده از جلوه های مختلف طبیعت و حضور نور، اگر روز باشه نور خورشید و اگر شب باشه نور مهتاب. اما وقتی به درون غار می نگرید تاریکی می بینید و دیگه در متن این رؤیت یه نهایت نمی بینید. من میخوام میدونید چه نتیجه بگیرم؟ میخوام بگم که در آستانه غار ایستادن در مرز میان ظاهر و باطن ایستادنه. پیغمبر ما توی مرز وایساده و این فوق‌العاده مهمه. به همین دلیل توی این دین این فوق‌العاده کلیدی و بنیادیست. به همین دلیل تو این دین ظاهر خودش مرتبه از باطنه. به همین دلیل تو این دین دنیا و آخرت رو با هم دارید. به همین دلیل تو این دین اجازه نمیدن یک عارف اینقدر پیش بره که از زندگی مادیش بزنه بچهش بمونه و اجازه نمیدن یک انسان اینقدر در مادیات گم بشه که آخرتش رو فراموش بکنه. و لا تنس نصیبه که من دنیا، یا محمد نصیبت را از دنیا فراموش کن، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و الآخره. تأویل من از غار در ظاهر پناه جستنه، در ظاهر پناه جستنه دیگه. شما هنگامی که غار باشید از خیلی از خطرات مسئولید دیگه، از ریزش کوه مسئولید، از باران مسئولید، از نمیدونم حمله جانوران و جانداران مسئولید. و همون مسئولیتی که در پیغمبر دیدیم با ابوبکر وارد غار میشن، غار پناهگاهه. حتی خیلی جالب جا میدهتی میگن، خیلی جالبه بدونید، محراب های مساجد اسلامی رو دیدی؟
بله، اونو طبیعه
یه حالت قارگونی دیگه. یعنی یک در حقیقت شما فضایی رو ایجاد میکنید گنجایشون که شخص درش قرار میگیره. یعنی بینید سطح ظاهر رو وارد میشید، یه منفذ ایجاد میکنید. و میدونید ما توی قرآن محراب رو به عنوان پناهگاه داریم تو جریان زکریا. فلزا محراب یه پناهگاه، همچنین که قار پناهگاه. اینا همه ظاهر قضیه هست. باطن شما تو مرز سردر قاریستانه، یعنی تو مرز بین یک فضایی که رو به باطن داره، همون ناف و پایانش معلوم نیست. قاره علیسر
همون ناف که در مورد منظورتون ببخشید میگم، چون برای بعضی شنونده‌ها ممکنه همون چیزی که در مسیحیت ما داشتیم دیگه، در اون بلندی، در اونجا که کشیش با میسه صحبت میکنه دیگه.
این رو نه، اینو به معنای بلندیش آره.
آره
چون به معنی بلندی آره. اونجا بیشتر نظام کار کردیه. اگه یادتون باشه چه میدید تو بحث مثلا من معماری رو، چون آگو مسیحیت و آگوستین تا حدودی بحث کردیم، ولی معماریش رو جدا بحث کردم. ببینید گاهی تو اون قلمرو فضا کار کردیه، یعنی در بلندی قرار میگیره که کلامش مشرف باشه، یعنی دقیقاً فضا کاربردیه. ولی و البته در مواردی جنبه معنوی پیدا میکنه، به این دلیل که مثلا شخص کشیش بالا بره، یک مقام بلندی رو داره،
ناخدای این
کشیه باری کلا. چون اصلا اگه یادتون باشه من ناو رو توضیح دادم تو مسئله معماری مسیحی و اون کلیسایی که شکل گرفت. اما حالا همین نکته که شما فرمودید فی البداه منو برسون به جمله. تو محراب، تو محراب نماز مسلمونا، حالا چه شیعش سنیش، شما یه سنتی دارید. اون سنتی چیه؟
یه پله میاد تو خودش پایین داره،
اون میره بالایی میاد پایین. این خیلی مهمه ها. یعنی چرا تا رو فکر کردید شما که چرا مثلا اولا امام جماعت باید تحت الخنک بکنه
امامشون
بزرگ گردنشون، که در حقیقت در مقابل خدا به بندگی ما داریم میاییم، در حقیقت به همین بندگی عبد بودن داریم میاییم، نه مولا بودن، نه آزاد بودن. و ثانیه یه پله میرید پایین، دو پله میرید پایین تا امام جماعت نباید تکبر بکنه. متواضع ترین شما باید در این قلم رو رهبر شما باشه، امام شما باشه. یعنی کسی که غرور مثلا پیشوا بودن بر جانش ننشسته. در فیزیک این نازل میشه، تو در روح مبادا ادعای عجب و غرور بکنه. این فوق العاده مهمه. من اگر اون قاره رو یه جمع‌بندی
کنم، من تو اینجا میخواستم این مطلب بگم. حالا بازم با توجه به صحبتتون که خود شما فرمودید در برنامه های گذشته و از خود من شما شنیدم که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گفتن که برادرم عیسی با چشم راست میدید، موسی با دو چشم چپ، من با هر دو چشم میبینم، به جهان نگاه میکنم. این باز همون دهانه قارت و اون دو تا پله که پایین تر هستش باز فکر میکنم همینه.
چجوری؟
یعنی باز چون اونجا در بلندی
میخوام بازش کنم.
آره بله. چون میرید دو پله پایین، یعنی بین آخرت که زمینه و سطح که ظاهره، که مادیته، که اون چیزیه که جهان هستش.
دقیقاً. اینم یه جورایی باید آفرین متقیقاً یه جورایی باید فیزیک نمادی از حرکت باشه، یعنی نمادی باشه که به گونه شما رو با مبانی اصلی ارتباط بده. شما گاهی مثلا همین طواف عظیمی که ما دور کعبه داریم و میدونید از لحاظ فیزیکی منطبق مطلق با حرکت کهکشان، با حرکت دنبار. اون شعر مشهور حافظ هست که از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بما. ببینید اولا اون جمله که شما فرمودید همون عیسی و موسی و من و دقیقا همون اون بر. و این که یعنی ما ملت متعادلی هستیم، یعنی به آخرت و دنیا هر دو نگاه میکنیم، به بالایی نگاه میکنیم که روحمون بلند بشه و هنگامی که روح بلند میل عجب و غرور میکنه به پایین نگاه میکنیم تا دچار عجب نشیم. امام جماعت رو دو قدم پایین میفرستیم تا مبادا پیشواییش حجاب قبول و صحت نمازش شود. اینا خیلی ببین جهان سنت جهان نمادی نیست که همه اینا تعریف داره، همه این جزئیات تعریف داره. ما الان 99% ارتباطمون با این جزئیات قطع شده، به عنوان آثار هنری تزئینی میبینیم، معانی باطنیش رو ادراک نمی کنیم، فلذا حظی هم نمیبریم. یعنی گاهی اولا سوالات علمیمون جواب پیدا نمی کنه که آقا چرا مثلا این کوتاهه یا چرا پایین تره، غیر از اون اصلا بدتر فلسفهش رو نمیدونیم، بهره نمی، چون فلسفهش رو نمیدونیم بهره نمیبریم، حظی نمیبریم. ببینید من میخوام این نکته رو بگم که
غار
یه چنین فضایی رو داره، یه چنین جایگاهی رو داره تو مبانی نظر. حالا تا به حال میترسم نیلوفر باز بریم.
آره من بگم
الان چون من دارم اون شاه بیت های این بحث خیلی مهمیه، چون بدید من دارم شاه بیت های نسبت طبیعت و هنر رو میگم. یعنی کجا این دوتا به هم میرسن؟ تو معماری دیدیم کوه، البته من فقط کوه رو میسازم، خیلی از فضاهای مثلا کایلاسا توی هند، کوه مرا توی هند، یا مثلا چیزی که ما تو مصر داریم، یا قداست کوه باز تو اندیشه اسلامی ادیان ابراهیم، اینها فقط اشاره کردم. اینا رو خود بزرگ و خود شنوندگان محترم
پژوهشیه
دقیقا من دارم علامتها رو ذکر میکنم ولی ادامه را. کوه رو گفتم، قارم گفتم، حالا از حیوانات بگم. اینم یه اشاره کوچیکی داشته باشه بعد میاد گل و گیاه و
نیلوفر بشه،
نیلوفر و درخت و اینها بشه. شنیدید این رو کلمه بله. توتم شنیدید؟
بله.
مثلا مرحوم شریعتی استفاده
بله بله زیاد استفاده
می‌کنه، اصطلاح آفرین تخصصی
یادش
میاد. خدا رحمتتون کنه. توتم یک نماده در زندگی انسان باستان، نماد یک قدرت مابعد طبیعی، نماد یک قدرت ماوراییه و نمادی است که به نحوی بیانگر روح، آرمان و بعد طلب یک قبیله است، یک قومه، یک نژاده. به عنوان مثال شما تصور بکنید که مثلا یک قومی بیاد شیر رو، مثل ایرانی ها، ایرانی ها میدونید شیر نمادشونه، نمادشونه یعنی توتمشونه، یعنی به نحوی این نماد حیوانی بازگو کننده دیدگاهی است که این ملت نسبت به خودش داره و دیدگاهی است که خیلی مهمه و دیدگاهی است که نسبت به عالم. ببین او در شیر دو سه تا ویژگی دیده، یک شکوه، اون کینگ لاین بود، شیرشاه،
بله بله بله،
کارتون خیلی خوبیه، شکوه و صفتی که شیر داره، قدرتی که داره، و میدونید همه این هم سبب شده که شیر رو سلطان جنگل بنامه. یه ملتی وقتی شیر رو توتم خودش قرار میده، یعنی در حقیقت این نمادیست برای احساس عزت، احساس سربلندی. البته میتونه در وجه سوریش تبدیل به قدرت بشه و قدرت دیگر تحصیل اندیشه هدایت نشه،
تهاجم
میشه، حلاک میکنه. ولی اگر توسط اندیشه هدایت بشه این فوق‌العاده است. به همین دلیل مثلا ایرانی وقتی میره شیر رو توتم خودش یه نماد خودش قرار میده، شیر یه حیوانه، مال طبیعت هم است. وقتی این رو قرار میده در حقیقت این جمله مهمه، داره یه تصویری از خودش ارائه میده، چون گفتیم توتم بیان ناگفته های شماست، بیان آرمان های شماست، بیان دیدگاه های پنهان شماست. فرضا وقتی میگید توتم من اینه، وقتی میگید شیر نماد منه، در حقیقت دارید ارائه میکنید، دارید بیان میکنید این تصویریست که من دارم، این نمادیست از باطن من، یعنی دنبال عزتم، دنبال شکوهم، دنبال جلالم، دنبال جمالم و دنبال صدفت. میخوام بگم بر این اساس تمدن ها میامدن جانداران رو، که بعد آنیمیزم هم از همین مسئله است، جاندارنگاری، اینها رو به عنوان نمادهای خودشون انتخاب میکردن. این نمادها به نحوی بیانگر آرمانها و وجوهات فکری و جهانبینی انسانهای مختلف بود. همین تو هنر جلوه میکنه. اون وقت شما جنگ شیر و گاو رو دارید، یا نمیدونم مثلا نماد ملی هندی ها ستون سرنات هست که 4 تا شیره، نماد یعنی هند امروز تو سراسر جهان به یک نماد سرسناتی شناخته میشه که 4 تا شیره. اینجا دارن از حضور بخشی از طبیعت تو هنر و معماری میگن. یا مثلا تو تمدن ایرانی همون جنگ گاو و شیر رو دارید و بعد بالای ستونها گاو نر رو دارید. طبیعت چرا تو هنر اینجوری ظهور میکنه؟ چون گاو وقتی وارد این عرصه میشه داره یک معنایی رو روایت میکنه، شیر داره یک معنایی رو روایت میکنه، مار داره یک معنایی رو روایت میکنه. این نکته هم از جمله جلوه های طبیعت در هنر.
خب آقای دکتر بلخاری، ما به نیلوفر بپردازیم، یعنی همه اینا رو مردم منتظرن پیامکان داریم میاد میگه چرا نمیگید. و حالا ما در مورد گل صحبت کردیم در هفته گذشته، حالا در مورد حیوانات صحبت کردیم و غار و طبیعت، و چقدر معماری تأثیر پذیره.
آفرین، هم معماری هم نقوش.
نقوش یعنی معماری به عنوان یک اصل و نقوش به عنوان اون زیورآلات، اون آرایشه یه معماری برای رسیدن به یک هدف.
دقیقا. این به شدت حضور داره و ظهور داره. حالا من به صورت گذرا از غار و حیوانات و کوه صحبت کردم. یکی از مهمترین و پرکاربردترین نمادهای طبیعت یا مظاهر طبیعت تو هنر مسئله گل و گیاه و سبزه و درخته. این فوق‌العاده مهمتر و بیشتر هست، یعنی همه تمدن ها بلا استثنا با این مسئله به نحوی ارتباط دارن و به نحوی این ظهور مظاهر طبیعت رو به معنی گل و گیاه و درختش رو تو آثار هنریشون میبینید. حالا بیایم سراغ ایران. ایران که خودش این مقدمه ورود به نیلوفر تو تخت جمشید و همچنین طاق بستان زیر پای مهر ما نیلوفر داریم و اینها. ببینید ایران ادراک فلسفه کاربرد این نمادهای طبیعیش برمیگرده به نوع نگاهی که به خدا و طبیعت و انسان داره. اصلا مثلثی که گفتیم حالا همه رو گفتیم اینجا ازش استفاده بکنیم دیگه، اون ارتباط فوق‌العاده مهمه و اون جهانبینی که این ارتباط رو ایجاد کرده. ما در ایران باستان یک سری امشاسپند داریم، خب؟ یا ایزدها رو داریم که بعد این امشاسپندها و ایزدها میشن همین 12 ماهی که داریم، مثلا خرداد، امرداد، نمیدونم اردیبهشت، بهمنه، اسفندارمز، تیر، آبان، مهر، اینا میدونید 12 ماه. الان ما فروردین هستیم دیگه، مثلا شما برید فروردین یشت یشت ها رو بخونید، ببین این 12 ماه ما اسم 12 ایزده و ما برای ماه، برای حرکت زمان این رو قرار دادیم. اینا بخوام این نکته رو عرض بکنم که در ایران باستان یه نسبت دقیقی وجود داشت بین اندیشه های قدسی و مظاهر طبیعی. این فوق‌العاده مهمه. چگونه؟ کار زرتشت این وسط خیلی مهمه. زرتشت هنگامی که ظهور میکنه این میبینه که عجب ما تعددی داریم، تعدد ایزدان رو داریم، مثلا تعدد خدایان رو داریم، مثل هندی ها دیواهای زیاد داریم. ایشون اولا دیواها رو تبدیل به دیو میکنه، تا اون یک تاپرستی که شما گفتید وحدانیت اون رو بر صدر بنشونه. یعنی اون میاد تمامی ایزدهای مختلف یا کسانی که به عنوان خدا مطرح شده بودن رو همه رو تحت عنوان فرشتگان مطرح میکنه. توسط این بزرگترین اصلاحیه که زرتشت انجام میده. اینا رو نفی نمیکنه، اینا رو رد نمیکنه، ولی هیچگاه اجازه نمیده اینا در عرض اهورامزدا قرار بگیرن تا شرک به وجود بیاد. اهورامزدا به عنوان خدای واحد و یکتا در رأس قرار میگیره، در اون بالا قرار میگیره. اینا ایزدهایی هستن که خداوند رو در تدبیر عالم کمک میکنه. از جمله ظرافتهای روح ایرانی اینه که برای هر کدام از این ایزدها یک گل قرار میده و همچنین برای اهورا. اینجا به صورت بسیار شیرین و زیبایی نسبت بین طبیعت و عالم قدس که یکی از مهم، اینو من فریاد میزنم، که یکی از مهمترین شاخصه های جهانبینی انسان ایرانی نسبت وسیعی است که بین گلها، بین شکوفه ها، با ایزدان، با اون جنبه ها و جلوه های قدسی عالم ایجاد میشه. جناب ذاتی این مسئله سبب میشه هنر باستان ما به طرز بسیار وسیع تحت سیطره جلوه های قدسی طبیعت باشه. این قصه توی تخت جمشید ظهور میکنه، این قصه تو طاق بستان و جاهای دیگه ظهور میکنه. یعنی تو ذهنیت انسان باستان ایرانی طبیعت جلوه جماله. شما وقتی میگید که آناهیتا یه گلی داره تو عالم قدس به اسم نیلوفر، یعنی نیلوفر جنبه قدسی پیدا میکنه. چون جنبه قدسی پیدا کرد تو هنر مقدس ظهور پیدا میکنه. پس این رو من به عنوان شاه بیت و یکی از مهمترین جنبه های فلسفی و نظری هنر ایران باستان ذکر میکنم که گرایش این هنر به طبیعت به دلیل دیدگاه و جهانبینی خاصی است که نسبت به طبیعت وجود داره. در اینجا میخوام یک نکته رو بخونم برای شما از بندش،
همون کتابی که جلوتون
دقیقا آفرین جلوم فرنبق دادگی که خدا رحمت کنه مرحوم استاد بهار این کتاب رو تصحیح کرده و به قول خودشون گزارنده این کتاب هستن در تصحیح و اینها. این فراز جناب هدایتی نسبت بسیار وسیع طبیعت و قدس رو و عالم قدس رو در تمدن ایرانی بازگو میکنه و همین از جمله عوامل اصلی گرایش روح ایرانیان ما به طبیعت و جلوه های طبیعت شد. این را نیز گوید که هر گلی از آن امشاس پندیست. ببینید این متن چی رو دارم میخونم؟ بندهش رو به عنوان یکی از متون مقدس زرتشتی. این را نیز گوید که هر گلی از آن امشاس پندیست و باشد که گوید مورد یا مود یا سمن هرمزد را خویش است. یعنی هرمزد گلش گل یاسمنه، همون اهرام است. ببینید پس شما چون به یاسمن می نگرید گویی بر چهره لطوف اهورا نگریسته. این اون میشه که خود پیغمبر می فرماید من در معراج خدا رو به صورت گل سرخ دیدم. خیلی مهمه ها. ببینید نمیخوام بگم این از اون گرفته ها، میخوام بگم تو فطرت الله التي فطر الناس علیها، اون نقطه ای که از ماهیت طبیعت تو جلسه پیش گفتم، این سبب میشه که دقیقا حتی تو تمدن اسلامی هم مثلا گل محمدی گل رز به پیغمبر متصل بشه و بعد گل سرخ در اون معراج مثلا تصویری که پیغمبر از خدا داره، اینا فوق‌العاده دقیق و به هم مرتبطن. پس یاسمن هرمزد را خیش است، یعنی یاسمن خیش اهورامزدا است، خیش هرمزد است. پس رؤیت به یاسمن رؤیت به اهوراست، رؤیت به هرمزد است. و یاسمن سپید داریم دیگه، یاسمن رنگ‌های مختلف داره. و یاسمن سپید بهمن را و هومنه را، به ویژه توی جهانبینی شیخ اشراق. شیخ اشراق میگه اول عالم حضرت نورالانواره. خب بعد بر اساس قاعده و فلسفی الواحد و لایستر منها الا الواحد، از واحد جز واحد صادر نمیشه، میگه نور اقرب، اقرب با الف ها به معنای نزدیک ظاهر میشه و اسم دیگر این نور وهمنه است. شیخ اشراق میگه تو اکمال اشراق و آثار دیگرش وهمنه هم وهمنه. پس در اندیشه شیخ اشراق متأثر از جهان بینی ایران باستان، اولین چیزی که اورمزد یا هورمزد یا اهورامزدا آفرید وهمنه بود. وهمنه هم وقت میدونید فرشته چیه؟
نه.
فرشته بینش، فرشته خرد، فرشته عقل. اول ما خلق الله العقل. یعنی در حقیقت اگر شما در حیات خودتون چنان پاک بزید که خیشی پیدا بکنید با وهمنه، یعنی در جانتون معیاری وجود داره، در جانتون یک محکی وجود داره که به وسیله این محک سره را از ناسره، حق را از باطل، صحیح را از ناسحیح، غلط رو از درست تشخیص میدید. و این تتق الله یجعل لکم فرقانا، به فرقان میرسید. خیشی و خیشاوندی با فرشته بهمن یا فرشته وهمنه یعنی رسیدن به یک معیار در شناخت و ادراک که شما حقیقت رو به حقیقت ادراک کنید. مبادا تو این قلم رو فریب بخورید و جای حق و باطل اهورا و اهریمن رو عوض بکنید. خب حالا این بهمن که اول مخلوق حقه تو جهان بینی ایران باستان و بعد تو اندیشه شیخ اشراق، این گلش چی بود؟ همون یاسمن، اما یاسمن سفید. پس ببینید بندهش و میگه و یاسمن سپید بهمن را و مرزنگوش اردی بهشت را. ببین من دارم ماه‌ها رو میگم، درست جمع عدتی؟
بله.
ولی اینجا ماه‌ها نیستا، اینجا منظور فرشتگانه، ایزدانه. ببین بهمن وقتی میگم الان، بله 99 درصد ایرانی میگم بهمن ماه 11 هم میگه.
من هم ذهنم همینه، ذهنم خودم اینو بگم، میخواستم بگم ماه 11 همه داریم ما میگیم، یعنی این رابطه با ماه 11 هم داره. نه، این طبیعت و این گلها رو داریم میگیم که هر کدومشون مربوط میشه به یک ایزد.
آفرین. در حقیقت من دارم حلقه وصل طبیعت با عالم قدس رو میگم. وهمنه سه تا وجه ما داریم الان. یکیش اولین فرشته و ایزدی که حق آفرید تو جهان بینی ایران باستان و شیخ اشراق. درست شد؟
بله.
یکی این. خب این یعنی این که پس وهمنه وقتی داریم میگیم جناب دیتی و شما در مطابق تجربه وقتی از وهمنه حرف میزنیم داریم از یک فرشته مقرب صحبت میکنیم. برای که ذهنتون خیلی ساده بشه و مطلب راحت تر بشه از داریم از یک جبرئیل صحبت میکنیم وقتی میگیم وهمنه. اما ما چون فیزیک و متافیزیکمون با همون هماهنگه، طبیعت و ورا و ماورون با همون هماهنگه، اسم این ایزد رو یک ماه میگذاریم، اسم این ایزد رو یک ماه میگذاریم تا این ماه جلوه ای از جلوات عالم قدس بشه. یعنی طبیعت ما بی ارتباط با عالم قدس ما نیست و یک گل و یک گل. اینجوری میخواییم بین قدس و طبیعت، یعنی اینجوری بگم خیلی رک بگم و خیلی همچه خودمونی، خودمو دارم میکشم تو این دو جلسه جمع دفعی تا یه جمله بگم. فیزیک و متافیزیک اینجا با هم هماهنگه، طبیعت و مابعد و طبیعه با هم هماهنگه و گل یا سمن سفید شما وقتی بهش نگاه میکنید بر اساس اون جهان بینی گویی تمثال بی مثال فرشته مقرب الهی رو دارید میبینید. اینو میخوام بگم. اون وقت تو این ساحت دیگه نیلوفر یک گل نیست، یاسمن یک گل نیست، مرزنگوش یک گل نیست، اینا جلوه ای از جلوات عالم قدس هست.
آنقدر قرد شنیدن بودم که تلفن های برنامه رو نگفتم. آنقدر قرد شنیدن بودم و هی میخواستم راست میگید اما ساده است تو نگاه اول آقای دکتر بلخاری.
بله.
یعنی ساده میگم نه اینکه ساده ساده.
درسته.
اما وقتی خود رجوع کنیم به خودمون، به همون جان خودمون، باز میرسیم به اینکه هیچ فرقی بین فیزیک و متافیزیک نیست.
ما آدم موفق آفرینه که این دوتا رو با هم ببینه. همون ادامه بدید جمعتون رو. ما کیستیم؟
ما کیستیم؟ ما مگه غیر از اینیم که بنده خداییم و خدا چیست؟ خالق من است. و جهان چیست؟
بله. جلوه حضور و
جلوه او
تموشت.
و من جلوه حضور او هستم. بله. با همه زیبایی که چون بشرم خودش زیباستی، چون منم بخشی از این طبیعت هم.
بله دقیقه.
دستان رو نگاه کنید. حالا یه موقع من دیدم
اندام انسان رو
اندام انسان
و لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم در زیباترین شکل ممکن. شما مقایسه کنید این اندام رو با اندام دیگر موجودات.
زمانی که خلق میکنه خدا با اینو تبریک به خودش میگه.
آره به خودش باری کرده
به خودش باری. و چقدر خوبه این. و چقدر ما خودمون رو دست کم میگیریم. ما یکی طبیعتیم. مایی که طبیعت چیه؟ طبیعت چیه؟ ما این دیگه. و ما چیه؟ بعد اون چیزی که پیرامون رو میبینیم اون گل و گیاه غیر از دست آفریده ها. اونا همه ما این دیگه.
تازه ما تو هنر خودمون رو میکشیم که به ساحت طبیعت نزدیک بشیم.
و از این قرابت و نزدیکی به چی میرسیم ما؟ به اون.
به شناخته.
به شناخته نه به اون.
که پلی میشه که برای شناخته میشه.
درست. خب حالا من تلفن را عرض کنم 220-485-220-588-20-20-588-20-20-588-20 و شماره پیامک 30558 30558. خب در مورد گل نیلوفر بفرمایید. بی‌صبرانه منتظر
آفرش کنم من
اگر این روزی
آره ببین اولا من ذکر کنم چون همین نکات خوبی که شما فرمودید پس اصلا شاه کلید در که اون عنصر محوری جهان‌بینی انسان سنتی ایرانی به ویژه همین نسبت وسیع و وسیعی است که بین انسان طبیعت خدا وجود داره. این رو بسیار جدی بگیریم که تا اونجایی که ممکن بود بحث شد. حالا من ادامه اون متن بودهش رو بخونم. یا سمن مال هرمز بود یا سمن سفید مال بهمن بود. حالا ادامه. و مرزنگوش اردیبهشت را و شاه سپرغم شهریور را و پلنگ مشک سپندار مز را و سوسن خرداد را. خیلی جالبه. پس خرداد گل مماثلش چیه؟ سوسن. بله. پس سوسن گل خرداده. چنبک امرداد را که گفتیم اصلش امرداد ها، این ماه مرداد.
بله.
اصلش امرداده. مرداد یعنی مردگی، امرداد یعنی جاودانگی. بادرنگ دی به آذر را و آذر آذریوم آذر را و نیلوفر آبان را. پس نیلوفر گل چی شد؟ آبان شد.
به این ماها چیکار می‌کردید؟ به این ماها فکر نکنید که به اینا ترتیب این ماها فکر نکنید که تو پاییز و اینا. نه، اینا هر کدومشون یک ایزدن.
دقیقاً. نمادی حداقل گل‌ها نمادی از یک ایزدن و ماها هم اسامی اون ایزدها رو دارن. وقت ببینید خیلی جالبه. اینجا مثلا نیلوفر نماد آناهیتا میشه. چه می‌دیدی شما وقتی میگی ماه آبان، این الف نونشو بردار میشه چی؟
بان.
الف نون آب میشه دیگه.
آب میشه. و آب. الف نون آخر
بردار. آب. 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 شما از
اول بردار.
ببین آبان الف نونشو که بردار میشه آب. خب تو تمامی ایزدان ایران باستان کدوم فرشته موکل آب بود؟
آناهیتا.
باریکلا. آفرین. پس این آبان وقتی میگیم منظورمون آناهیتا است. منظورمون آناهیتا است. اون وقت مهر که قبل از آبانه منظور خورشیده. ایزد مهر. میترا. میترا. مهر. و اون وقت خیلی جالب بزنه. توی اندیشه انسان باستان ایرانی دو تا ایزد نسبت وسیب و نیلوفر دارن. یکی مهر و دیگری آناهیتا. یه همین الهه آبان. اون وقت بنا به اونچه که قرائت کردم از آدرسش هم بسی نگفتم ها. فصل در باره چگونگی گیاهان از بخش نهم بندهش بودی کلا آیات 119 به بعدش. اونچه که قرائت کردم اینجا میگه نیلوفر مال آبانه، ولی جاهای دیگه داریم که برای مهرم به کار رفته. بگیری تو طاق بستان که حالا باید برسیم بحث بکنیم، زیر پای مهر شما نیلوفر رو دارید یا آناهیتا، حالا اون رو بحث میکنیم. وقتی اینجا من دیگه همه این رو اجازه بدید نخونم، ولی مثلا گل همیشه بشکفته مهر را و خیریه سرخ سروش را و نسترن رشن را، بستان افروز فروردین را، سنبل بهرام را و همه در باره تنه گیاهان گوید که هر تنه ای را سرشک آبی به ته است و آتش چهار انگشت از پیش. اینا هر کدومش واقعا تأویل و تفسیر داره ها، اما من فقط اشاره کردم به این که در تمدن ایران باستان متون مقدسی وجود داره. این اصاره کلام امشب منه ها، یه متون مقدسی وجود داره که این متون مقدس نسبت بین طبیعت و مظاهر طبیعت، مثل گلها، مثل حیوانات، مثل تنه درختان، مثل همه مواردی که در طبیعت وجود داره رو با متون قدسی و الهی برقرار میکنه. عمر از میان این مظاهر طبیعی برجسته ترینش تو ساحت گلها و گیاها نیلوفره. به همین دلیلم شما تو تخت جمشید بسیار میبینید این رو. توی طاق بستان زیر پای نیلوفر میبینید. توی آثار نقش رستم کنار آناهیتا میبینید. و اینا به هر حال مواردی است که تاریخ هنر ما باید باز کنیم این حضور نیلوفر. حالا من نمیدونم وقت من
وقت نداریم، فقط یک چیزی رو می‌خواستم عرض کنم
خدمتتون. نیلوفر خواستم اجازه بدید که واردش بشم یا نشم؟
نه نشی.
نشم.
چون نمی‌ترسم بمانم دوست دارم. چون در مورد اصلا همون پرده‌هاش در بولد و به اصطلاح اون وسط گلچی میگن یادم برد در اون اصلا صحبت هستش توی یه نماده و بعد در موردش صحبت بکنیم.
اصلا خود ساقش، خود برگ ها، تعداد برگ ها، باریکلا تو آب بودنش، همه اینا قصه های بسیار بلندی تو تاریخ هنر و مبانی نظری هنر داره که باید بگذاریم انشاءالله سج... یعنی قرار بود ما این دو در حقیقت برنامه رو هفته گذشته و این افتار اختصاص بدیم به طبیعت هنر، ظاهرا حالا باید ادامه بدیم.
در مورد نیلوفر باید صحبت کنیم، بعد بپردازیم دوباره صحبت در مورد فلسفه هنر. این هم اصلا دور نیست از برنامه ما، یعنی در مورد هنر ایرانیان.
بله چون به ویژه بحث بعد از بحث های مانی که داشتیم تفصیلاً، این خودش خیلی میتونه مکمل اون بحث های نوی باشه.
خسته نباشید، به قول آقای دکتر جنیدی میگن نگید خسته، بگید مانده نباشید، جوابش اینه درمانده نباشید. موفق باشید. سپاسگزارم آقای دکتر بلخاری.
بزرگوار بندم، سپاسگزارم و برای همه بزرگواران و شنوندگان آرزوی شب بخیر و توفیق بدید.
در مورد 13 بدر هم بهتون میگم به طبیعت با مهر نگاه.
بله آفرین.
آره چون 13 بدر هست و در پیش شنوندگان عزیز حتما دقت کنند. به طبیعت بهتر با شناخت به طبیعت نگاه کنند. اون موقع است که شما خراب نمی کنید طبیعت رو. آزار نمی رسونند به طبیعت.
همون دوستی و خیشیه با طبیعت.
انشاءالله موفق باشید و سلامت. من از حضورتون مرخص میشم. ایرانیان پاک نهاد، مردم سرزمین فروتنان، ایرانیان، انشاءالله موفق باشید. شب برای همه شما خوش.